بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نهی در عبادات و معاملات بود و اینکه آیا موجب فساد هست یا نیست. گفتیم در ابتدا و مقدمه نکاتی را به صورت سریع مورد بحث قرار بدیم که فکر میکنم 6 مقدمه را ذکر کردیم. یکی 2 نکته دیگه هم عرض بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. مقدمه 7 مقصود از عبادت و معامله است در این بحث، چون در عنوان بحث آمده که نهی در عبادات و معاملات آیا موجب فساد می شود یا نه. در این عنوان هم واژه و مفهوم عبادت آمده، هم مفهوم معامله آمده. درباره هر یک از اینها یه توضیح مختصری عرض می‌کنیم، گرچه گوشه و کنار گاهی بحث‌های مفصلی هم شده که خیلی شاید ضرورت نداشته باشه، اما در حد توضیح این دو واژه و عبارت لازمه که نکاتی رو عرض بکنیم. اما در خصوص عبادت، عبادت را توجه دارید که 2 قسم میگن هست. عبادت علی قسمینه. یک قسم اول اونیست که عبادت عملی ذاتاً با قطع نظر از قصد عبادت و تعظیم به شمار میاد. گفته شده که مثل سجده در برابر کسی و اموری از این قبیل عبادت ذاتیه است، ولو کسی قصد هم نکنه، همین که جلوی او سر به خاک میگذاره میگن تعظیم کرده، او رو پرستید، عبادت کرد. این قسم اوله. و قسم دوم اون اعمال عبادی است که ذاتن عبادی به شمار نمیاد، بلکه با قصد و عرض شود که اینها به عنوان عبادت به شمار میاد. مثل خود حالا معمولا اینطور میگن نماز اینطوره، گرچه راجب نماز بعضی نظر دیگری هم دارن. لااقل بعضی از اعمال نماز اینطور نیست که عقلا و عقلاءا عبادت ذاتیه به شمار بیاد. چرا سجدش ممکنه همینطور باشه، ولی چیزهای دیگرش اینطور نیست. این 2 نوع عبادته که گفته شده. در حقیقت در عرف و عقلا که بریم، تعظیم عرفی 2 نوعه. تعظیم، حالا عبادت رو بذارید کنار، تعظیم 2 نوعه. بعضی کارهاست که شما در برابر دیگری که انجام بدید این تعظیمه، اصلا کسی سوال نمیکنه که نیت او چیه. وقتی که خم بشه اینجوری این تعظیمه. البته این تعظیمه. یک نوع عرض شود که تعظیم ها ما داریم که نه، این به قرار و مدار و قصد و نیت وابسته است. اون اگر قصد و نیت کرده این رو بهش میگن تعظیم کرد او را، ولی اگه قصد و نیت نکنه تو این نوع عمل کسی تعظیم به شمار نمیاره. این چیزیست که در کلمات آمده. البته این بحث نیاز به یک مجال اوسعی داره که اینجا الان خیلی قرارمون بر این نیست که در اون مجال وارد بشیم، ولی فقط من به اجمال عرض میکنم که به این شکل بسیط سرراستی که گفته شده که آقا عبادت یه نوع ذاتی داریم، یعنی خود این عمل با قطع نظر از قربت عبادت، یه نوع هم اعمال عبادی داریم که با نیت عبادت به شمار میاد. این درسته، این تقسیم به این شکل، ولی اگر بخواید عمیق‌تر ببینید با تحلیل‌ها و اقسام بیشتری را بیارید در کار. فعلا نمیخوایم بحث بکنیم، اشاره میکنم. ببینید، به این شکل وسیع‌تر باید بحث کرد و اقسام را بحث داد. یک قسم از اعمال است که اصلا به هیچ قراری تعظیم یا عبادیت آن وابسته به هیچ اعتبار و وضع و قراری نیست، اصلا عقلیه، یعنی رابطه عقلیه، دلالتش دلالت عقلیه است. مثل این دلالت عقلیه که گفته میشه اینجوریه که ممکنه بگیم مثلا رو خاک افتادن در مقابل دیگری اینجوریه، که این با قطع نظر از این جامعه و اون جامعه و این عرف و اون عرف و این قصد و آن قصد، میگن این عمل تعظیمه، این عمل تعظیمه. حتی اگر قصد خلافم بکنه میگن به خود قصد خلاف کرده به خودش، یعنی این کار تعظیمه. این یه نوعه که این عبادیت دیگه ذاتیه عقلیه است. این عمل عنوان انتزاعی عقلی داره که تعظیم للغیر، مثل که انسان ممکنه، چطور این امکان لازم ذاتیشه؟ بعضی اعماله که تعظیم غیر بودن لازمه ذات اونه، امر انتزاعی از اونه، یک مفهوم انتزاعی ذاتی است که ازش هم جدا نمیشه. این یک حالته که حالا اجازه بدید این حالا اجازه بدید بذاریم حرفامونو بزنیم. حالا این بعضی اعمال اینطوره که من از صدر الى ذیل، این عبادیه، مفهوم انتزاعی ازش. نوع دومی ما داریم که یه چیزایی ممکنه عمل عبادی باشه، عبادی باشه ولی به نحو اقتضایی. میگه این کار اقتضای تعظیم داره، یعنی مفهوم تعظیم ازش انتزاع میشه به نحو اقتضایی. اقتضایی معناش اینه که لازم دائمی غیر مفارق نیست، غالبا اینطوره، ولی ممکنه با یه قراری، مداری، با نیتی این دیگه بگن این تعظیم نیست. توجه کردید؟ بعضی اعمال اینطوره، مثلا عرض شود که یه جور حالا انحنای در مقابل دیگری، اینجور نیست که مثل اون رو زمین افتادن بگن این لازم دائمی و عنوان انتزاعی همیشگی اون تعظیمه. نه، این رو طبع خودش میشه تعظیم، ولی در این حال میشه دستکاریش کرد. میشه کسی، اگر کسی بگه که عرف میتونه بیا تغییر بده این را، بگه من اینو تعظیم به شمار نمیارم، اگر این کار رو بکنه دیگه نمیگن این تعظیمه، حالت اقتضایی داره، نه علیت. قسم اول علیت داشت، حالا دوم اقتضا داره. اقتضا داره یعنی منوط به اینه که خلاف اون قراری نگذارن، یا ممکنه بگیم مشروط بشه که خلاف اون نیتش هم هماهنگ با این باشه، خلاف اون رو نیت نکنه و الا این تعظیم نیست. اینجور، اینم حالت دومه. حالت سوم اینه که عملی نه علیت تامه برای تعظیم داره و انتزاع تعظیم، نه اقتضاء انتزاع تعظیم داره و عبادیت داره، بلکه عمل خنثایی است از نظر عقلی، ولی عقلا و عرف آمده، عرف آمده و عقلا آمده اون را عرض شود که تعظیم به شمار می آورد، یعنی به نوعی امر شد وضعی، ذات عمل درش علیت یا اقتضای تعظیم نیست، ولی عرف عقلایی اومده این رو تعظیم به شمار میاره. حالا این عرف ممکنه عرف عمومی باشه، همه اقوام و ملل مثلا دست به سینه گرفتن رو گفتن که مثلا اینجوریست، یا دست بالا آوردن رو میگن تعظیمه، یا بوق زدن رو میگن تعظیمه، مثلا یه چیزی که حالا علیت و اقتضام درش نباشه، همینجوری عمل معمولیست، ولی قرار گذاشتن که اینو تعظیم به شمار بیارن. گاهی هم هست که نه، همین قسم سوم عرف خاصیه، دیدی دیگه تو کشورها فرق میکنه، یک عمل در یک کشوری تعظیمه، در کشوری دیگه تحقیره، که نمونه‌هاش هم سراغ دارید دیگه. حالا انگشت نشون دادن، انگشت شست رو نشون دادن اینطوره، در یه جاهایی نشانه کمال احترام برای دیگری است، یه جای دیگه نشانه تحقیره، مسخره کردنه. این دیگه این عملیه که ذاتش نه احترام و تعظیمه، نه عرض شود توهین و تحقیره، بلکه تابع عرفه. عرف حالا گاهی عرف عامه، گاهی عرف خاصه. و عرض شود که این سه صورت در اینجاست که میشه بگیم اعمالی که عبادیتش وابسته به نیت نیست، ولی در این حال ممکنه بعضی از اینها وقتی قرار داده میشه مشروط به اینه که نیت خلاف نکنه. نوع در این قسم دوم و سوم و به خصوص سوم اینکه عقلا چگونه این را عبادت و تعظیم به شمار میارن، این ممکنه در اعتبارشون مشروط بکنن به اینکه نیت هم داشته باشه یا لااقل نیت خلاف نداشته باشه. این اقسام اینجوری است. و عرض شود که این عمله، حالا ما این نیت را البته جدا بکنیم، مشروط به عدم نیت عدم خلاف گاهی هست گاهی نیست. و در نقطه مقابل این سه قسم، قسم چهارم میشه که اون عملی که عبادیت اون متقوم به قصد قربته، عبادیت اون متقوم به قصد قربته و اگر قصد قربت و تعظیم یا قربت درش نباشه، تعظیم یا عبادیت به شمار نمیاد. این قسم چهارمه. و قسم پنجم اونیست که اصلا عبادیت و تعظیم بودنش هم مشروط به اینه که خود عمل را قرار بده مولا یا کسی، هم قصد قربت را قرار بده، یعنی هر دوش به اعتباره و به قراره و وابسته به اینه که قصد قربت داشته باشه و عملم عملی باشه که خود او تعیین کرده باشه، مشخص شده باشه به نحوی که تعیین شده. این چهار پنج قسم میشه که در اینجا وجود داره. و این بحث البته هنوزم قابل مداقه های بیشتری است، ولی اجمالا به این پنج قسم تقسیم میشه که عرض کردم. خب حالا ما اینجا که میگیم عبادت، مقصود ما همه ایناست، همه اونایی که در رابطه عقلی بین عملی و عبادیت وجود داره، یا اگر رابطه عقلی وجود نداره شرع اون را مشخص کرده، شکل را مشخص کرده و نیت هم را شرط کرده. این مقصوده که شاید بشود بگیم عبادت ذاتیه فقط همون قسم اوله، بقیه دیگه همه اوناییست که شارع اون را، عرف عقلا را یا خودش ابداع کرده یا عرف عقلا را پذیرفته و عرض شود که و مشروط به نیتش کرده. اونی که ما در اینجا میگیم اینه، عبادت تقسیم میشه به ذاتیه که همون قسم اوله، و ما بقی که اگر بخواهد عبادت به شمار بیاد مشروط به قربته، مشروط به قصد قربته، بدون قصد قربت دیگه عبادت نیست. از اون دو به بعد دیگه عبادیتش مشروط به قصد قربته. این مقصوده در اینجا. اون وقت وقتی میگیم که نهی در عبادت، معلومه که مقصودمون عبادت در اون اقسامی که مشروط به نیت است و به اعتبار و قرارداد شده عبادت، در اونها مقصود اینه که شأنیت عبادت داره. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که نمیدونیم الان امر داره یا نداره، اصلا نهی موجب فساده، همینو داریم بحث میکنیم. این مقصود اینه که این عمل اگر این نهی نبود، عبادیتش به این بود که قصد قربت بکنه، امر داشته باشه به قصد قربت بکنه. حالا این موضوع میخوام ببینیم نهی که آمده به این حالت قبلی باقیه یا باقی نیست، ولی عبادت فعلیه که معقول نیست اون نوع دوم، یعنی از اون دو به آخر عبادت فعلیه که نیست. چرا؟ تو اون قسم اول ممکنه بگیم عبادتشون ذاتیه دیگه، ولو نهیم آمده باز عبادیتش سر جاش محفوظه، منتها این نهی میگه که من در مقام امتثال این را قبول ندارم. پس در عبادت ذاتی، این عبادت نهی در عبادت که میگیم، در عبادت ذاتیه یعنی عبادت فعلیه، نهی شده در چیزی که ذاتش عبادته دیگه، نمیشه ذات ازش گره چون متقوم به قصد نیست. اما در غیر اون عبادت ذاتیهی که ارتباط 100% داره و عباداتی که در واقع نه ارتباط 100% نداره، متقوم به قصد و اعتبار شارعه، در غیر اون مقصود عبادت شأنیه است. پس در عنوانی که اینجا میگیم که آیا نهی در عبادت موجب فساده یا نه، مقصود عبادت است به معنای مطلق، که در ذاتیه عبادت فعلیه مصداقشه، در غیر ذاتیه عبادت شأنیه است. چرا میگیم شأنیه؟ برای اینکه اگر نهی در او باشه دیگه نمیتونه عبادت فعلی باشه، اگر فاسد باشه که نمیتونه عبادت فعلیه باشه. بحثمون اینه که فاسد یا فاسد نیست. این یک مطلبه در اینجا که بایستی بهش توجه داشت. حالا نکات دیگری هم میشه راجع به این کلمه گفت، ولی روح بحث اینجا همینه که عرض کردم. مطلب دیگر هم در این مقدمه هفتم راجع به اون عنوان معامله است، که آیا معامله در اینجا به معنای عامه یا معنای خاصه. همونطور که در بحث فقه ملاحظه کردید، کلمه و واژه معامله در فقه دو معنا داره. یک معنای خاص داره، یعنی اون اعمال غیر عبادی که متقوم به انشاءه، حالا عقد یا ایقاعه، که مقصود از اون میشه همون عقود و ایقاعات. این معاملات معنای خاصه که شامل میشود بیع و اجاره و طلاق و عتق و عرصبت نکاح و امثال اینها، همه اینایی که عقود و ایقاعات هست و غیر اینا را نمیگیره. مفهوم دوم معامله میش میگم المعامله بالمعنى العام. معامله بالمعنى العام یعنی اون اعمال توسلی که متقوم به قصد قربت نیست، حالا چه انشاء بخواد چه انشاء نخواد. این دو اصطلاحیه که در فقه آمده. اینجا حالا سوال اینه، اینجا مقصود از معامله، معامله یعنی اخص یا معنی عامه؟ شکی نیست که معاملات معنی اخص اینجا هست، ولی آیا اختصاص به اون داره یا اینکه شامل همه معاملات معنی عام میشه؟ این دو احتمال اینجا وجود داره، ولی حق اینه که نه آن نه این. این معامله در اینجا یه معنای سومی داره، نه معامله معنی عقود و ایقاعات فقط هست، نه معامله به معنی مطلق اعمال توسلی و غیر عبادی، بلکه معامله در اینجا یک حالت میانه ای داره، ضمن اینکه همه عقود و ایقاعات را میگیره و ضمن اینکه همه توسلیات هم را نمیگیره، اما یه بخشی از توسلیات را میگیره. کجا؟ اون توسلیاتی که منشأ یک اثری باشه که اونجا عنوان صحت و فساد بشه صدق بکنه. ببین تو اینجا موضوع بحث اینه که نهی تکلیفی موجب فساده یا اینکه موجب فساد نیست. باید عملی را شما فرض بکنید که در اونجا صحت و فساد متصور باشه. این شاغل ماست. ملاک و شاخص اینکه این بحث در کجا می آید و کجا نمی آید این است که عملی باشه که در او صحت و فساد متصور باشه. صحت و فساد در عقود و ایقاعات که متصوره، عقد نکاح، طلاق، اجاره، مضاربه، اینا همش میشه بگیم صحیحه یا فاسده. در توسلیات غالبا دیگه این صحت و فسادی درش نیست، در معاملات عام، ولی یه چیزایی در اونجا هم هست که این اثر داره. مثلا مثالی که زدن احیاء یا تهجیره، تهجیر مواد، احیاء مواد، اینا از اعمال قربی نیست، عبادی نیست، از اعمال عقود و انشاءات هم نیست، ولی یا عملیست از اعمال معاملات معنای عام. ولی این عمل یک اثر داره، اثرش اینه که مالکیت میاد یا حق اولویت و اختصاص برای شخص میاره یا نمیاره. اگه بیاره چی نیست؟ اون وقت اینجا بحث مصداق داره. اگر به کسی گفت آقا حکومت منع کرد شما اینجا رو تهجیر نکن، نهی درش آمد، ولی جای این سواله که این عمل ارزش وضعی داره، یعنی موجب حق اولویتش نسبت به این زمینی که تهجیر کرده میشه یا نمیشه، خونیم اون نهی منع میکنه از این اثر یا نه. اینجا صحت و فساد متصوره، ولذا شاخص بحث ما در معاملات این است که هر جا که عملی غیر از اون بعد تکلیفی دارای یک اثر و برد وضعی است مشمول بحث ما هست. عقود و ایقاعات که معاملات منه اخصه همش اینطوره، ولی در غیر عقود و ایقاعات اینطور نیست که همش از بحث خارج باشه، نه، بعضی از اونا چون اثر داره مثل همین تهجیر میاد وارد بحث میشه، از این قبیل ما داریم. بله؟ دفن میت مثلا، عملی که انقاض غریق مثلا، نمیدونم، حالا اونجا البته ممکنه زمانی چیزی هم فرض بشه، ولی هست عملی که تکلیفه انجام بده یا انجام نده، انجام ندادی دیگه گناهی کردی تموم شده. ولی یه وقتی هست که نه، این بود و نبودش دارای یک آثار وضعی در ملکیت و غیر ملکیت و امثال این هاست. این پس شاخصش اینه، یعنی با این شاغل باید بسنجید که این بحث تا کجا دامنه و توسعه داره. اینم دو نکته‌ای که در مقدمه هفتم. مقدمه هشتم هم بحث صحت و فساده. صحت و فساد رو ما اینجا، ولی اون که بعضی خود صاحب کفایی ها و بعضی هم بحث کردن اینجا که اصلا صحت و فساد حقیقتش چیه، های خویی هم بحث کرده، ما اجازه بدید که اینجا بحث نکنیم، در یه فرصت و جای مناسب تری انشاءالله که احکام وضعیه رو بحث بکنیم از صحت و فساد هم سخن خواهیم گفت که آیا این صحت و فساد امر واقعی است یا مجعوله و اعتباری است. این در جای خودش. اون چه که اینجا ما به ارتکاز و اجمال ازش عبور بکنیم این است که مقصود از صحت و فساد در عبادات و معاملات به این شکله که در عبادات مقصود از صحت و فساد اینه که این عمل عرض شود که مفروض اینه که شخص مکلف به این عمل مصداق مأمور به مولا هست یا نیست، مصداق مأمور به هست یا نیست. این مقصود در عبادات، مصداقیت عمل و منطبق و علی بودن عمل نسبت به امر مولا. و در معاملات هم معنای صحت و فساد اینه که اون اثری که از ملکیت یا هر چیز دیگری که یا زوجیت یا انقطاع زوجیت، اون آثاری که در انواع عقود و ایقاعات و معاملات متوقعه بر این عمل مترتبه یا نه، در اونجا مصداقیت المأمور به هست، و در دومی مقصود در معاملات مقصود مؤثریت در ترتب اون اثره که اون اثر مترتب میشه یا نمیشه. این مقصود از صحت و فساد در این دو جا. حالا اینکه این دو مفهوم آیا واقعی هن، اعتباری هن و حقیقت مجعول به ذات هن یا مجعول بلعرزن یا مجعول به طبعن، اینا داستانهای طولانی داره که در جای خودش. اینم مطلب هشتم. و مطلب مقدمه نهم هم نسبت این بحث با بحث اجتماع امر و نهیه. ببینید این بحث توضیح مسئله این است که به تدریج بیشتر هم آشنا خواهید شد که این بحث نهیه در عبادت موجب فساده اینجور نیست که فقط ارتباط به موارد اجتماع امر و نهی داشته باشه، نه، اتفاقا مصداق اصلی این بحث در جایی است که اجتماع امر و نهی نیست. مثل اینکه گفته زن حائض نماز نخونه، توجه کردید، یا در روز در عیدین روزه نگیره، لا تصم یوم العید، یا به حائض گفته میشه که لا تصلی، این نهی در عبادته که به او متوجه شده، یا به شخص میگه روز جمعه معامله نکن، وقت اذان معامله نکن، اینا مصداقهای اصلی این بحثه. ولی یکی از مصادیق این بحث هم ماده اجتماع امر و نهی بنابر امتناعه. اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد، گفت که در یک مورد نمیشه هم امر بیاد هم نهی، در امر و نهی که به نحو آمین من وجه قائل به امتناع شد، اون وقت در عبادات نهی در حقیقت میاد در یه بحثی ما اونجا کردیم که اگر امتناعی شدیم چه کار بکنیم. خب این مکمل اونه در یه گوشه ای از بحث، میگه اگر شما امتناعی شدید و عبادت بود، امتناعی شدید یا معامله‌ای بود که آثاری داشت، در اینجا نهی در واقع آمده روی اونی که مأمور به هست و اون وقت میشه مصداقی از این بحث. بنابراین در این مقدمه به این نکته توجه بکنید که این نهی در عبادت موجب فساد یا نه نسبت به اون بحث اجتماع امر و نهی از این حیث عامه، برای اینکه این مصداقی داره که اصلا ربطی به امر و نهی نداره، اجتماع امر و نهی عامه من وجه نداره، مثل همین به حائض که میگه نماز نخون، به شخص میگه روزه عیدین روزه نگیر، این خطاب نسبت به اون خطاب مطلق عام و خاص مطلقه، ربطی به اجتماع امر و نهی نداره که عام و خاص عموم من وجه بود. در عموم من وجه هم این بحث با اون فرق داره به این شکل که بعد از فراغ از اون بحث ما نوبت به اینجا میرسه. اگر اونجا قائل به جواز اجتماع شدیم دیگه مصداق اینجا نمیشه. اگر امتناع شدیم و موردم از موارد عبادت یا معاملاتی بود که آثار وضعی داره، اون وقت بعد از قول به امتناع میاد در اینجا باید مورد بررسی قرار بگیره، که اینم در اقسامی که بعد میگیم باز واضح‌ترم خواهد شد. این حالا تو اون قسم پنجم که میرسیم تفصیلش اونجا عرض میکنیم که چجوری حالا باید بگیم نسبت. ولی پس این بحث با اون تفاوتش این شد که اولا یک قلمرویی در نهی در عبادات وجود داره که ربطی به عام و خاص منوجی که اجتماع و امتناع دارن نیست. ثانیا در همون عام و خاص منوج هم که مربوط به اجتماع امر و نهیه، این بحث کبروی است، اون صغرویه. اگر اونجا قائل به اجتماع شدیم دیگه وارد اینجا نمیشه، اگر قائل به امتناع شدیم اون وقت میاد مصداق این بحث اینجا درست میکنه، این میشه کبرایی برای اون صغرا. اینم تفاوت اینجا اونجا. مقدماتی که میخواستیم اینجا بگیم مهمترینش رو عرض کردیم و انشالله فردا وارد بحث میشیم. در دو مقام ما بحث داریم، یکی در عبادات یکی در معاملات. عبادات رو شما کفایه و معاذرات و آیه صدر و اینها رو ملاحظه بکنید و ان شاء الله فردا بررسی کنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.